زمانی که فاطمه بنت اسد این انسان با کرامت، این زن پاکدامن، این زن با عفت، این زن با فضیلت حامله به امیرالمؤمنین بود، کرارن می اومد مسجد الحرام برای مناجات با خدا، برای دعا، برای توسل، برای دریافت فیوضات ملکوتیه، برای طواف کردن در مطافی که 124,000 پیغمبر اونجا طواف کرده بودند، برای گرفتن همون عنایاتی که هاجر در همون مکان از خدا گرفت. و این مسائل در فرزندی که در رحمه اثر مستقیم داره، چرا که طفل در رحمه مادر نه تنها از جسم مادر تغذیه میکنه، از مغز مادر و مشاعر مادر، ادراکات مادر، حالات مادر تغذیه میکنه. فاطمه بنت اسد با رفت آمده در مسجد الحرام و طواف دور خانه خدا و تضرع و زاری و گریه و حال و کسب نور از منبع نور، فرزند در رحم رو داره تغذیه میکنه. طبیعتاً باید این بچه وقتی به دنیا میاد همه وجودش با اون حالاتی که مادر داشته الهی باشه. امام حسین علیه السلام بالای سر حر ابن یزید ریاهی که بیش از 50 سال از عمر حور گذشته بود، نجاتش رو و سعادتمند شدنش رو مستند به مادر حور کرد. فرمود انت حرون کما سمت که ام که حور را، این آزاد شدنت از کفر و شرک و از فرهنگ شیطانی بنی امیه مربوط به دامن مادرته. او مطابق عادتش و مطابق رسمی که داشت و قانونی که برای خودش قرار داده بود تا به این بچه حامل است در خانه خدا رفت و آمد کنه و در بیت طواف بکنه، وارد مسجد الحرام شد. در حالی که ابراهیم وار داشت طواف میکرد، درد زاییدن به او هجوم کرد، احساس کرد که با این درد شدید راهی برای برگشتن به خانه نیست. این بچه تا چند دقیقه دیگه متولد میشه، اینجا مسجد الحرام، بیت حرم امن، بمانه مشکل داره، بمانه این همه نامحرم در رفت و آمدن. زن ناموس خداست، زن ناموس اسلامه، ناموس قرآنه. چگونه طاقت بیاره در برابر چشم این همه نامحرم فرزندی به دنیا بیاره؟ راهی هم برای برگشتن به خانه نیست. چه باید کرد؟ نه به خانه میشه برگشت، نه در مسجد الحرام میشه موند. گرهی به کار افتاده که با زمینیان قابل باز شدن نیست. بهترین راه رو در این دید که به گره گشای اصلی مراجعه کنه. پرده خانه رو گرفت. ای خدای ابراهیم، ای خدای کریم، ای خدای رحیم، ای قیاس مستقیسین، ای طبیب دردمندان، راضی نباش که من که عمری رو با حرمت و با عفت در این عالم زندگی کردم، امروز در مقابل دید این همه نامحرمان آزرده خاطر بشم. و بعدم از وقتی که به این بچه حامله شده بود یه احساس نورانیت خاصی داشت، گفت خدایا به آبروی این بچه‌ای که در رحم منه به فریاد من برس. دیوار خانه شکافت. این زن با اون اضطرابی که داشت، با اون وحشتی که از نامحرمان داشت، که باید زنان از نامحرمان هم میشه در وحشت باشد، وارد خانه شد. دیوار بسته شد. همه دیدن، دویدن دنبال کلیددارهای مکه، اونایی که کلید در بیت در خانوادهشون بود، که بیان در رو باز کنید، شوهر این زن رو خبر کنید، کسانش رو خبر کنید، بیان و این مریض رو ببرن. قریشی ها آمدن، ابو طالب آمد، کلیددارها اومدن. کلیدی که هر بار به قفل در می زدن با یه گردش قفل و وا می کرد، اون چه کردن قفل باز نشد. گفتن صبر کنیم ببینیم کار به کجا خواهد کشید. سه شبانه روز این زن در بیت الله بود، یعنی در بهترین جای عالم مادی، در پاکترین جای عالم مادی، در نورانی ترین جای عالم مادی، در محلی که دست دو پیغمبر مثل ابراهیم و اسماعیل به امر خدا برپا کرده بود. چه گذشته در این بیت؟ این مادر میدونه و صاحب بیت. کی قابله این خانوم بوده؟ خانوم میدونه و صاحب بیت. اسرار اون سه روزه رو ایشون بیان نفرموده. روز سوم دیوار شکافت، با بچه‌ای که در آغوش داشت اومد بیرون. بچه لباس تنشه، خدا بیتش و زایشگاه علی قرار داد، خدا به تن علی لباس پوشاند، خدا ارواح طیبه رو به قابلگی علی فرستاد، خدا کفیل و وکیل علی شد، و الا این همه نور و فضیلت و کمال از کجا؟ مادر خوشحال، الا این که یک نگرانی شدید باطنش رو زجر داره میده، و اون این که بچه من سه شبانه روز چشمشو باز نکرده، حیف از این چشم که بسته است، حیف. اولین کسی که بچه رو از آغوش مادر گرفت پیغمبر بود. پیغمبر اون وقت 30 سالش بود، 10 سال دیگه مونده بود رسالتش ظهور کنه. مادر اشکش ریخت، به پیغمبر گفت سالمه الا این که چشم ندار. فرمود بدش به من. بچه تا روی دست پیغمبر قرار گرفت چشمشو باز کرد، معلوم شد از همه چشم دارتر در این عالم این بچه است. معلوم شد همه بی چشم بودن و این یه نفر چشم داره. اینقدر شعور و فهم که چشممو در این دنیا باید به کی وا کنم، به کجا بیاندازم و چه چهره ای رو در این چشم راه بدم که اون چهره از چشمم به مغزم، به قلبم، به ادراکاتم و به مشاعرم راه پیدا کنم. این برنامه اوست در این عالم و این برنامه ابدی شد در وجود او. شب شهادتش هم شب 21 یه لحظه خوابش برد، از خواب بیدار شد، فرمود حسن جان، حسین جان، الان کنار جدتون پیغمبر بودم، از مردم گلایه کردم، به پیغمبر گفتم چقدر مرو آزار دادن، چقدر به من ظلم کردن، چگونه حق منو غارت کردن. این لحظه هم که میخوام برم چشمم به جمال پیغمبر باز شد. پیغمبر به من فرمود علی جان نگران نباش، امشب پیش منی. ابو طالب بچه رو گرفت، با بچه شروع کرد طواف کردن. اینجا خانه توحیده، بچه رو باید دور توحید گردون، نه دور ماهواره، نه دور ویدئو، نه دور اشرار نابابی که رفیق پدرن و زنان ناپاکی که در رابطه با مادرن. خانه ای که بچه رو درش بغل میگیره مادر میگرده، خانه ای که بچه رو پدر در آغوش میگیره و تو اتاقش میگرده باید شعبه مسجد الحرام و بیت الله باشه و الا وای به حال اون مملکت و اون جامعه. شروع کرد طواف کردن. در حال طواف با پروردگار عالم مناجات کرد: محبوب من، مولای من، رب من، رب بیت، رب پدرانم ابراهیم و اسماعیل، از این که این بچه در خانه تو به دنیا اومده معلوم میشه یه طفل خاصیه، بنابراین من به خودم اجازه نامگذاری نمیدم. تو که عنایت کردی این بچه رو در خانه خودت به دنیا آوردی، خودت هم او رو نامگذاری کن، چون سابقه داره. خدا بعضی ها رو خودش نامگذاری کرده، یحیی رو پروردگار نامگذاری کرد، آدم رو خدا نامگذاری کرد، انا نبشرو که به غلام اسمه یحیی ولم نجعل له من قبل سمیا، کسی رو قبل از او به این نام نامگذاری نکردم، خودم نام بچه‌تو میگذارم. پدر در حال طواف بود، در حال طواف در حال مناجات بود. پدر مناجاتی بچه‌ش علی میشه، پدر خراباتی که بچه‌ش علی نمیشه، پدر کابارهی و معتاد که بچه‌ش علی نمیشه، پدر رباخور، پدری که با زنان نامحرم در ارتباطه بچه‌ش علی نمیشه، پدر مناجاتی بچه‌ش علی میشه. در حالی که بچه در آغوشش بود طواف میکرد، یه مرتبه یه لوحی، صفحه‌ای در مقابلش افتاد. شیعه و سنی نقل کردن، اون چه رو که میشنوید محکم، لوح و برداشت، دید با خط خانا به ابو طالب خطاب شده که من نام این بچه رو از نام خودم مشتق کردم، اسم من علیه، یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم، نامی که برای بچه تو انتخاب کردم مستقیم نام خودم، این اجازه رو دادم که اسم من خدا رو بچه‌ت بذار.